نکته که هست در مورد شیطان باید ما بدونیم این هستش که خب حالا یه همچین موجودی هست، همیشه همراه ما هست، حتی در خواب وسوسه میکنه، در بیداری وسوسه میکنه. خدا چرا اینو برای ما گذاشته؟ چرا چنین دشمنی اینو برای ما گذاشته؟ این سوال خیلی مهمی هستش که باید بشه پردازیم. نکته که میگم فوق العاده مهمه، بهشم خیلی کم توجه شده. خداوند اساساً اونگونه که ما رو آفریده و میشناسد با توجه به ساختار وجود ما و هدف خلقت ما به ما نگاه میکنه و با ما همونجوری رفتار میکنه که ما نیاز داریم با ما رفتار بکنه. به ما چیزهایی رو میده که ما در حرکتمون به سمت هدف خلقت بهش نیاز داریم. اگه شر میده، شر رو ما بهش نیاز داریم، خیرم میده بهش نیاز داریم. اگر دوست، انبیا، اولیا، ائمه، ملائکت الله رو به کمک ما میفرسته، شیطان رو هم در مقابل همه این همه دوستانی که به ما داده، یک شیطان رو هم قرار داده، یا شیاطین انسی قرار داده یا شیاطین جنی قرار داده، چون ما به دشمن هم نیاز داشتیم. خدا چجوری ما رو نگاه میکنه؟ همونجوری که ما رو آفریده. ساختار خلقت انسان به گونه ای هستش که یک موجود مختاره. دقت کنید، یعنی مثل فرشته ها نیست که ذاتی اونها اطاعت از خداست و امکان گناه برایشون وجود نداره، نفس اماره ندارن، تعلقات جمادی نباتی حیوانی ندارن و امکان گناه معصیت برایشون وجود نداره. خداوند انسان رو گل سرسبد خلقت، خلیفه خودش و مظهر خودش قرار داده و انسان و موجودی قرار داده که تمام اسماء خودش رو به او داده و او رو طوری آفریده که بتونه در نهایت مثل خدا، خلیفه خدا بشه و در بهشت مثل خود خداوند تبارک و تعالی خداگونه سلطنت و پادشاهی کنه. نزدیکترین موجود به خدا انسان رو قرار داده و کاملترین مخلوق خودش قرار داده. خب شیرینکاری که خداوند تو این کار به خرج داده این استش که در انسان هم بود جمادی قرار داده، هم بود گیاهی قرار داده، هم بود حیوانی قرار داده، هم بود شیطانی قرار داده، هم بود فرشتهی قرار داده، هم بود الهی قرار داده. همه اینها رو در انسان قرار داده. به انسان میگن کون جامع، هستی جامع، وجودی که از ماده تا خدا رو داره در وجود خودش و این ابعاد هست در انسان. از طرفی انسان رو هم بهش اختیار داده که با خود خدا هم بتونه مقابله کنه، یعنی در انسان امکان معصیت، امکان مخالفت با خدا، امکان ایستادگی در مقابل خدا رو داده بهش که به خدا بگه خدا من هر چی که تو بگی گوش نمی کنم، میتونم گوش نکنم، میتونم اطاعت نکنم. در واقع خداوند تبارک و تعالی میخواسته یک موجودی رو خلق بکنه که با اختیار خودش راه رو انتخاب بکنه و خودش با اختیار خودش در عین اینکه میتواند گناه کند گناه نکنه، در عین حالی که میتونه مخالفت خدا رو کنه مخالفت خدا رو نکنه، خودش الله رو انتخاب بکنه و خودش مسیر الله رو بره. خب در این راه به انسان نیروهایی داده، قدرتهایی داده. یکی از چیزهایی که خدا به انسان داده این هستش که انسان رو عاشق خودش خلق کرده، یعنی حقیقت انسان رو با چی ساخته؟ با لا اله الا الله، یعنی تنها یک معشوق برای انسان قرار داده و اون خودش هستش. عشق به کمال مطلق و بی نهایت رو اول در دل انسان قرار داده، ذات انسان رو عاشق خودش، طالب خودش خلق کرده که انسان در این مسیر وقتی که به سمت اله خودش حرکت میکنه هیچ وسوسه‌ای در حرکت به سمت معشوق دیگه مؤثر نیست. وقتی دو نفر همدیگر رو میخوان، هر چقدر مخالفت در اطراف باشه نمیتونن مزاحم رسیدن این دو نفر به هم دیگه باشن. این دو نفر از همه این وسوسه ها میگذرن تا به هم برسن. هم خدا حرکت میکنه و هم انسان حرکت میکنه. ولی خداوند به انسان میگه من تو رو دوست دارم، مشتاق تو هستم و تو رو هم عاشق خودم خلق کردم، اما تو باید منو بخوای، اگر میخوای حرکت کن. بعد فهمیده که اگر تو حرکت بکنی من حرکتم بیشتر هست. اگر تو من تقرب الیه، خیلی زیباست، هر کس که به سوی من یک وجب، من تقرب الیه شبراک، این وجب بیاد، من یک ذرا، تقرب تو الیه ذرا، من یک ذرا میام، ذرا دقت کنید دست من رو، ذرا یعنی تا کجا؟ تا آرنج. میگه یک کسی یه وجب بیاد، من یه ذرا جلو میام. خدا میگه و من تقرب الیه ذرا، کسی که یک ذرا بیاد به سمت من، مثال داره میزنه، تقرب تو الیه با ان، با فاصله این دو تا انگشت وسط رو نگاه کنید، دو تا انگشت، این فاصله رو میگن با. خدا میگه یه کسی یه ذرا حرکت کنه به سوی من، یعنی حدود چقدر؟ دو وجب. من به سمت او چقدر میام؟ یک با میام، اینقدر من بهش نزدیک میشم. پس یه اشتیاق دو طرفه است، یه شور و شوق دو طرفه است بین الله و انسان. میگه اونی که معصیت میکنه دوستش دارم، اونی هم که معصیت نمیکنه دوستش دارم، اونی که با اختیار خودش معصیت نمیکنه دوستش دارم، یه قدم بیاد من میدوام به سمتش، اونی هم که با اختیار خودش معصیت میکنه عملش برای من منفور هست، اما خودش همیشه محبوب منه و خودشو دوست دارم. یه معصیت کار نباید فکر کنه منفور خدا قرار میگیره. میگه نه، خودشو دوست دارم. لذا فهمون اگر گناهکارایی که با من قهر کردن میدونستن که من چقدر اشتیاق دارم برگردن، لو علم المدبرون کیف اشتیاقی به هم، اگر گناهکارا میدونستن که من چقدر مشتاق این بنده هم هستم، لما تو شدن، از شوق من میمردن. اگر میفهمیدن که من چه اشتیاق دارم که دوست، بندگان فرارین، بندگان گناهکار من برگردن بیان با من آشتی بکنن. این همچین خداییه، همچین خدای دوست داشتنی و مهربانی هستش. بفهمد حال من زمانی که یه بندم آشتی میکنه با من، خدا عجب خداییه. این چی کار کرده تو این عشق؟ هیچ عاشقی نمیتونه معشوقش اینجوری حرف بزنه. خودش معشوق ها، ولی ببینید عاشق با معشوق اینجوری نمیتونه بگه، اما این که معشوقه، ببین نسبت به عاشقش چقدر اشتیاق داره. خودش معشوقه، خودش محبوبه. میگه حال من موقعی که عاشقم که فرار کرده، قهر کرده، وقتی توبه میکنه برمیگرده، حال من نسبت به یک همچین وضعیتی از خوشحالی من خدا مثل یک کسی است که توی بیابون آب و غذاشو گم کرده در حال مردنه. این خدا خودش تا کجا برده تو این عشق؟ و با این خدا میشه انسان خوشبخت نشه؟ از این خدا آدم، یک کسی واقعا از این خدا دست برداره، لیاقت بدترین جای جهنم رو داره. فردا کسی نگه خب من گناه کردم، معصیت کردم، دچار فحشا و منکرات شدم، دیگه چه روی داشتم برگردم پیش خدا؟ خدا حجت تو بر ما تمام کرده. خدا با این حرفش دیگه همه راه ها رو بسته. یک کسی بگه من چند سال گناه کردم، چند سال فحشا و منکرات داشتم، دیگه ناامید شده بودم از شدت گناه، خدا میفهمد حال من خدا از شدت خوشحالی مثل یک کسی هست، کسی یک بنده هست که توی بیابون بی آب و علف، توی گرمای غذاشو آبشو گم کرده، خابیده. مفصل بگم براتون، میگه خابیده، وقتی بلند میشه تو اون گرما یه دفعه میبینه که نه آبش هست نه غذاش، بعد سراسیمه میگرده به دنبال آب و غذا، در شرف مرگ قرار میگیره، یه لحظه یه دفعه چشمش میخوره به آب و غذاش، بعد چقدر خوشحال میشه. خدا میگه حال من موقعی که یه بندم با من آشتی میکنه، قهر کرده، اینجوریه. کدوم معشوق اینقدر دوست داره عاشق خودشو؟ عشق معشوقان ولی افزونتر است، لیلی از مجنون بسی مجنونتر است. خدا میگه من حالم مثل کسی که میفتم به مردن دیگه، وقتی یه بندم با من قهر میکنه، خدا میگه من مثل بند کسی میمونم که افتادم دیگه به مرگ، وقتی این آشتی میکنه من زنده میشم. چجوری حرف میزنه خدا با این بنده هاش؟ تا ما منطق خدا رو نفهمیم نمیتونیم بسیاری از آیات رو درک بکنیم. خداییه که برای اینکه ما رو به خودش برسونه و به ما همه اون چیزی که داره رو بده، همه قدرت ها و کمالاتی که داره رو به ما هدیه بده، خودش رو در سطح یه بنده میاره پایین. یه منزل لذی یقرض الله قرضاً حسناً، این خدا ته خداییه، یه به من قرض میدی؟ عیادت من میایید؟ من مریض شدم میای عیادتم؟ به من کمک میکنی؟ ینصر الله ینصر کن. آدم اگه قرار شور انگیزی و عشق و دلباختگی و عشق بازی رو یاد بگیره، باید از کی یاد بگیره؟ باید خدا یاد بگیره. یه معشوق با عاشقش اینجوری باشه؟ هر که میگه من عاشقم و عاشقی کردم، در مقابل خدا هیچه. این با بندش چقدر نرد عشق میبازه؟ یه خدا اینجوری، اونم در اوج بی‌نیازی تو عشق و معشوقهای زمینی. دو طرف چی دارن؟ نیاز دارن به هم دیگه، دو طرف پر از نیازن، ولی این غنی مطلقه. انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید. شما همه تون فقیر به کمال مطلقی، عاشق و نیازمند من هستید و من بی نیازم. اما این کسی که بی نیازه، ببین چقدر رحمت داره، چقدر مهربونه، چقدر مهربونه که در اوج بی نیازی میگه من انقدر خوشحال میشم شما ها من آشتی بکنید. کی اینجوری حرف میزنه با کوچیکترا؟ آدم باید از خدا یاد بگیره رفتار با پایینی ها رو، رفتار با ضعیفتر از خودش رو باید اینجوری یاد بگیره. معلم های متکبر، اساتید متکبر، به هیچ وجه لیاقت معلمی رو ندارن. اساتیدی که ناز میکنن برای شاگردشون، معلمینی که ناز میکنن برای شاگردشون، اینا اصلا به درد معلمی، مربیگری، رحمانیت نمیخورن. خدا داره به ما یاد میده این رو. نمونه خوبش در پدر مادر قرار داره. پدر مادر بچه تخلف کرده، تنبیهش کردن، ولی کی میره برای آشتی اقدام میکنه؟ پدر مادر. بچه رو تنبیه کرده، قهر کرده، دعواش کرده، بچه رفته تو اتاق، حالا بابا میخواد قضا بخوره، نیازی نداره به این، ولی میگه که یک کسی بیره آشتیش بده، ولیش داره بیره تو ما آشتیش بده. اگه کسی نباشه خودش میره بالا سرش، بالاخره یه جود ولیش میداره میاردش. خالصترینش رو در پدر مادر قرار دیگه، در کسی دیگه ای دنبالش نگردید. شما با این خدا اگه یک کسی بره جهنم، حقش. اومد به امام رضا گفت آقا رفتم خونه فلان سرداری که سردارای مأمون هست، محرمزون دعوت هم کرده، دیدم داره نهار میخوره. بهش گفتم تو این روزه نیستی؟ من مسلمان نیستی؟ گفت چرا، ولی من چه روزه ای بگیرم دیگه؟ من به دستور مأمون 60 نفر از سادات رو گردن زدم، پیر و جوون و بچه و زن و نه، همه رو گردن زدم ریختم تو چاه. 60 سادات رو کشتم، حالا مثلا روزه من چجوری به درد من میخوره؟ نماز من به چه درد من میخوره؟ امام علیه السلام فرمود برو بهش بگو ببین امامه دیگه، امامه، امام رؤوف. فرمود برو بهش بگو ناامیدید، ناامیدید از کشتن اون 60 نفر گناهش بالاتر. با خدا نمیشه آدم به بنبست برسه. و همین امام رؤوفی که به اون طرف میگه با کشتن 60 نفر ناامید نشو، خودش میرسیم جلوتر شیعیانی رو که اهل کینه توزی هستن، اهل اختلاف انگیزی هستن، اهل غیبت و دریدن همدیگه هستن، خودش اینا رو نفرین میکنه. ببینید غیبت و اختلاف و کینه توزی چقدر زشته که امام میگه تو به خاطر قتل آدما ناامید نشو، ولی قرآن فرمود الفتنه تو اکبر من القتل. فتنه انگیزی، اختلاف، دعوا، غیبت کردن، نیش زدن، جنجال رو انداختن خیلی خطرناکتر از آدم کشی. حالا یک کسی امام به اون گفته، به اون کسی که 60 نفر رو کشته، میگه تو ناامید نشو. ولی شما فکر کنید ماها تو خونه سر زن بچه هامون، سر شوهر، سر دوست، سر استادمون، سر شاگردمون، سر دوست شریکمون چه مصائبی رو در میاریم. یعنی ما هر لحظه از یه آدم قاتل بدتر داریم رفتار میکنیم. وقت این فتنه میمونه تو نامه عمل من، میدونی تو نامه روز قیامت یه دفعه مشهور میشه، میبینی که میلیون ها قتل نوشتن تو نامه اعمالت و بدتر از قتل، و تو اصلا حواست نبوده که داشتی با خودت و با برزخ خودت چیکار میکردی، با دریدنهات، با خشونتهات، با زودرنجی و حساسیتهات، با اختلافایی که کردی، با فتنگریایی که داشتی. این تو سطح فردی. در سطح اجتماعی هم شما نگاه بکنید، یه وقتی مسئولان میفتن به جان هم، دو تا مدیر، دو تا نماینده، دو تا وزیر، نمیدونم کی با کی، تو محیطهای کاری، در محیطهای مهم چه فتنه انگیزی هایی میکنن. ظاهرن هم هیچ گناه خاصی هم فکر میکنن نکردن. توی بسیج، توی مسجد، توی هیئت، در یه اداره افرادی فتنه انگیزی میکنن، پچ پچ دارن، فضولی دارن، تجاوز دارن، خبرچینی دارن، نمیفهمن که چه جنایت عظیمی دارن انجام میدن. ولی همین ها هم که این جنایت ها رو دارن انجام میدن، امام رضا فرمود اگر توبه بکنن خدا میپذیره. ولی به شکل توبه کنن، اگر توبه نکنن فرمود من نفرینشون میکنم. ما باید خیلی 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 حواسمون به خدا باشه. به هر حال با یه خدای اینجوری کسی منبست نداره. این خدا برای که این رابطه عاشقانه بین خودش و بندش اوج بگیره، میاد چی میذاره؟ چی میذاره؟ دشمن میذاره. میاد خان میذاره سر راه عشق خودش. برای که چون بشر نیاز داره توی عاشقی به خدا بگه من دوست دارم، و برای که بگه دوست دارم باید به خدا بگه خدای ببین. خوب دقت کنید، این 5 دقیقه خیلی مهمه. به خدا باید بگه خدای ببین من به یه جاهای دیگه دعوت شدم اما اونا رو اجابت نکردم، من تو رو دوست دارم. من معشوقای دیگه داشتم، معشوقای حسی، خیالی، جمادی، نباتی، حیوانی، معشوقای علمی و اطلاعاتی و عقلانی، ولی من فقط تو رو دوست داشتم. کار شیطان این است که بیاد وسوسه ایجاد کنه، تحریک ایجاد کنه در ما نسبت به سایر کمالات. از طرفی هم خدا و فرشته ها و انبیا میان به ما میگن معشوق تو اللهه. اینجاست که انسان مختار فرصت عاشقی پیدا میکنه. یک انسان مختار نیاز به میدان داره، و اگر میدان رو بهش ندن خودش متنفر میشه از این کار. شما وقتی که ببرن بهتون یه جایزه بدن، یه جایزه بهتون بدن، فکر کن یه جایی هستش قراره به کسایی که نخبه هستن، زحمت کشیدن، کارهای بزرگی کردن جایزه بدن، بعد یواشکی به شما بگن که شما هم بیاید ما یه جایزه هم به تو بدیم. من کاری نکردم، آخه من تو نه سواد دارم اصلا، من نه کاری کردم. باشه بیا حالا تو هم بده جایزه بدیم. ببین این جایزه به جای که ما خوشحال کنه طرفو چیکار میکنه؟ له شدگی، ته غارت توش ایجاد میکنه. من مسخره است، من هیچ کاری نکردم، من به جایزه دادم. انسان احتیاج داره در حرکتش به سمت خدا بگه خدایا من خیلی کسا دعوتم کردن ولی نرفتم، خیلی زمینه های گناه داشتم اما به عشق تو انجام ندادم. وقتی که این کار رو میکنه خیلی پیش خودش عزیز، بزرگ، محترم و قدرتمند میشه. و برای اینکه این قدرت رو درش ایجاد بشه نیاز داره به صحنه های مخالف. تا گفتیم انسان موجود مختاره، یعنی چند راه سر راش قرار گرفته. اگه فقط یک راه بود اختیار معنا نداشت. این قشنگی خلقت ماست که خداوند ما رو مختار خلق کرد و چند راه سر راه ما قرار داد. راه های رسیدن به الله رو قوی کرد، راه های رسیدن به خودش رو تقویت کرد و راه های شیطان رو ضعیف قرار داد. در ما قدرت تشخیص حق و باطل رو قرار داد و الهمها فجورها و تقواها، گناه و غیر گناه رو به ما شناسون که ما بتونیم با انتخاب خودمون، با اختیار خودمون مسیر عشق رو طی بکنیم.